نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک پیامبر اسلام به طایفه ای دعا کردن و به گروهی نفرین کردن. دعا و نفرین پیغمبر عظیم و شأن اسلام در یک روایت آمده و در یک قطعه نقل شده. چرا دعا کردن؟ چرا نفرین کردن؟ دعاشون امر طبیعی بود، اما در 23 سالی که بین مردم بودن خیلی کم زبان به نفرین گشودن. یک بار در روز قدیر خم بعد از معرفی امیرالمؤمنین به خلافت و حکومت بعد از خودشون نفرین کردن، که در اون نفرین گفتن خدایا دشمن بدار کسی که با علی دشمنی کنه. یک بار هم در این روایت از حضرت نفرین نقل شده. انگوش شمار هم در چند روایت نفرین نقل شده. با اینکه پیغمبر اسلام دریای مواج رحمت و مهر و محبت بودن، ولی باید دید از دست کسانی که اونها رو نفرین کردن چه رنجی کشیدن که وادار به نفرین شدن. اما دعای حضرت طوبی لمن طال عمره و حسن عمله و حسن منقلبه از رضی عنه ربه. بهشت نصیب کسی باد که دارای عمر طولانیه ولی ظرف عمر طولانی خودش رو از عمل نیک، روش پاک و قدم مثبت پر کرده. طول عمر او با حادثه هایی که دیده باعث نشده که از مدار عبادت خدا، از مدار خدمت به بندگان خدا، از مدار اخلاق پاک بیرون بره. این که در 90 سال، در 100 سال عمر، عمرش رو، شبان روزش رو، هفته و ماه و سالش رو هزینه کار مثبت کرده، معلوم میشه که چنین آدمی اهل صبر و استقامت هم بوده. اگر اهل صبر نبود، اگر اهل استقامت نبود، صبر در قرآن برخلاف تصور خیلی از مردم به این معناست که جریانی پیش بیاد، حادثه‌ای پیش بیاد و من سستی به خرج بدم، ضعف به خرج بدم، اون حادثه و اون جریان منو از دین خدا دور بکنه. صبر به این معناست که من خودم رو در حوزه دین و عمل به دین حفظ کنم، نگاه بدارم و نگذارم جریانات تلخ و شیرینی که پیش میاد به من ضربه دینی بزنه. این معنای صبر. معنی دیگه ای هم نداره. ما 103 بار در قرآن درباره صبر و استقامت آیه داریم. ما وقتی در پایین پای حرم مطهر این زیارت رو میخونیم، صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک صبرت. یبن رسول الله، شما در تمام دوره عمر تا هنگام شهادتت صبر کردی. یعنی چی؟ یعنی نشستی تو سرت زدن هیچی نگفتی؟ یعنی نشستی نگاه کردی به دین لطمه زدن هیچی نگفتی؟ گفتی باید صبر کرد؟ این گونه صبر که خلاف قرآنه، خلاف آیات امر به معروف، و نهی از منکر خلاف روش انبیاء خداست. بیشینم تو سرم بزنن هیچی نگم، مالمو ببرن هیچی نگم، ضربه به دینم بزنن هیچی نگم، اسمشو بذارم صبر، این اسمش زبونیه، پستیه و فرومایگیه، اسمش صبر نیست. صبر حضرت رضا چی بوده؟ این بوده که 2 سال تمام مأمون، درباریان، فضل ابن سهل، منافقان حکومتی، بنی عباس از حضرت رضا دعوت کردن به انجام کار خلاف دین و به امضای پرونده های خلاف دین، و حضرت فرمود من انجام نمیدم و به خاطر صبرشم شهید شد. شهادتش علتی دیگه نداشت، شهادتش به خاطر این بود که حکومت بنی عباس و مأمون میخواست به دین او، به اخلاق او، به روش او، به منش او، به آقایی او، به آزادی او لطمه بزنه. امام صبر کرد، یعنی زیر بار نرفت، میدونست زیر بارم نره شهید میشه، ولی زیر بار به امر خدا نرفت. اینو میگن صبر. ما طلبه ها که معنی دیگه‌ای برای صبر خبر نداریم، نه در لغت، نه در قرآن، نه در روایات، و نه در دعاها، و نه در زیارتها. اینقدر مقام صبر بالا و رفیع و با ارزش که پروردگار در قرآن مجید می فرماید ان الله یحب الصابرین، من عاشق صبر کنندگانم، یعنی عاشق کسی هم که تو سرش بزنن و هیچی نگه، عاشق کسی هم که دینشو غارت کنن هیچی نگه، عاشق کسی هم که به فرهنگ مثبتش لطمه بزنن هیچی نگه. نه، از یه همچین آدم های خدا نفرت داره، چون اینا پستن، اینا فرومایان، اینا آزاد نیستن. این معنای صبر قرآنه، خود را حفظ کردن برای نیفتادن در عرصه های بیدینی، حسدی، زبونی و ضد کرامت انسانی. یه روایت عجیبی رو اصول کافی نقل میکنه در جلد دوم. این که میگم کتاب کافی برای اینه که خیال شما رو راحت کنم. روایت قطعیه، حتمیه، جزء روایات موافق با آیات قرآن کریمه. ناقل روایت کلینیه، کتاب روایت کافیه، گوینده روایت وجود مبارک امام صادق علیه السلام جد حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و ثناء. امام می‌فرماید قام اونقم من الناس، روز قیامت وقتی که اولین و آخرین وارد زمین محشر میشن، یه گروهی از بین مردم حرکت میکنن بدون اینکه با کسی حرف بزنن، را میفتن خودشون به طرف بهشت. نه آدرس میگیرن، نه اجازه میگیرن، نه با کسی حرف میزنن، حرکت میکنن به طرف بهشت. میرسن به محل ورودی بهشت، فرشتگان میگن کجا؟ میگن داریم میریم بهشت. میگن در این صحرا دادگاه‌های مهمی برپاست، شما پرونده‌تون کدوم دادگاه بردن؟ میگن هیچ دادگاهی. کی گفته بیاین بهشت؟ خودمون. خودتون به چه مجوزی حرکت کردین اومدین بهشت؟ میگن به مجوز خودمون. به دربانان بهشت میگن راهشونو باز بکنید، بگذارید با احترام و با آگاهی وارد بهشت بشن، باهاشون حرف نزنید، بحث نکنید، گفتگو نکنید، چون و چرا نکنید. فرشتگان قیافه ادب و احترام به خودشون میگیرن، از این گروه میپرسن شما در دنیا چی کاره بودین؟ فکر میکنن اینا یا پیغمبر بودن یا وصی پیغمبر بودن که میپرسن چی کاره بودیم شما در دنیا. یک کلمه بیشتر جواب نمیدن و را میفتن تو بهشت. میگن نحن صابرون، ما کسانی بودیم که در کنار تمام جریانات اجتماعی و دار و دستبندی ها و حزب‌بازی ها و عربده‌جویی ها و حوادث تلخ و شیرین و مال و ثروت و گناه، خودمونو در چارچوب دین نگر داشتیم. فرشتگان میگن تمام این بهشت خدا حقتونه، بفرم. این صبر. اما من بچه بودم، حتی در اطرافیان خودمون صبر رو اینگونه معنی میکردن که نباید با شاه مبارزه کرد، چون مبارزه با شاه مشکوبیدن رو سندانه، باید رهاش بکنیم، هر کاری میخواد بکنه، ما صبر میکنیم تا امام زمان خودش بیاد درست بکنه. یعنی ما وظیفه نداریم احکام الهی رو عمل بکنیم. این خیلی معنای بی ربطیه، این خیلی معنای غلط و اشتباهی. این که پیغمبر می‌فرماید بهشت نصیب کسی باد که دارای طول عمر بوده و تمام ایام این عمر طولانی عمل پاک و نیکو داشته نشون میده که این دارنده عمر طولانی اهل صبر بوده، اهل استقامت بوده، تلخی و شیرینی روزگار و حکومت ها و جمعیت ها و شهر و ده و بخش و قوم خیشاشونو خیلی دیده ولی رنگ عوض نکرده، در صراط مستقیم الهی بوده، خدا رو عبادت میکرده، به مردمم خدمت میکرده، کسب حلالم داشته. و اما جمله سوم روایت، و حسن منقلبوه، چقدر زیباست. پیغمبر می‌فرماید این آدم با در اختیار داشتن طول عمر و با قدم مثبت برداشتن در این طول عمر به دست خودش برای خودش عاقبت به خیری درست کرد. حسن منقلبوه، این کلمه انقلاب، ینقلب، منقلب در قرآن کریم زیاد اومده. زمانی که این اعتقاد ما شیعه است، کسی باور نداره برای ما مهم نیست. ما که امام شناسیم و امام خود رو متصل به علم و قدرت و اراده خدا میدانیم، برامون یقینیه، برامون باور کردنیه که وقتی یزید با چوب به لب و دندان ابی عبدالله حمله کرد، تمام بارگاه نشینان شنیدن سر برید این آیه رو خون، و سیعلم الذین ایم انقلب ینقلبون، به همین زودی حرام زاده عاقبت به شری تو خواهی فهمید که با چه عاقبت بدی از دنیا خواهی رفت و به چه عذاب سنگینی گرفتار خواهی شد. حسن منقلبه یعنی عاقبت به خیری. حالا یه آیرم در عاقبت به خیری گوش بدیم، چقدر این آیه بار معنوی سنگینی داره، چقدر عالی این آیه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن و مآب. این طوبی لهم همونیه که تو روایت پیغمبر اسلام هم هست، کسانی که خدا و قیامت رو باور دارن و دارای عمل صالح هستن، فقط خدا و پیغمبر رو باور ندارن و بگن ما رفتیم به سلامت، نه، هم خدا و قیامت رو باور دارن و هم اهل انجام واجبات و ترک محرماتن. طوبی لهم، بهش نصیب آنان باد، و حسن و مآب، عاقبت به خیری برای آنان باد. این سخن پروردگار مهربان عالم. حالا چرا پیغمبر به این انسان دارای عمر طولانی و دارای نیکی عمل و دارای عاقبت به خیری دعا کرد؟ خود حضرت آخر مطلب علت دعاگوییشو بیان میکنه: از رضی عنه ربه. پروردگار از یه چنین آدمی راضیه. من دعا میکنم به کسی که خدا ازش راضیه. اینجا هم یه نکته ای هست و اون اینه: اولا دعای پیغمبر اکرم دعای 100% مستجاب. من شما اگر علاقه داریم در معرض دعای پیغمبر اکرم قرار بگیریم، راهش اینه که پروردگار عالم رو در حد خودمون از خودمون راضی کن. رضایت پروردگار از ما با ایمان و عمل ما برای ما طلوع میکنه. راه دیگه‌ای برای طلوع رضایت پروردگار وجود نداره. پیغمبر اکرم دعا میکنه، علتش اینه که میگه اینا کاری کردن که خدا رو از خود راضی کردن، منم از خدا میخوام بهشت و نصیب اینا کن، خدا هم دعای منو مستجاب میکنه. اینا در دنیا و آخرت گیری ندارن، گرهی ندارن، مشکلی ندارن و اهل نجات. این یه قطعه روایت. امام مجتبی علیه السلام یه سفارش بسیار با ارزشی به همه ما مردان و زنان امت داره، یه خطه، و این سفارش حضرت مجتبی علیه السلام در معتبرترین کتاب هامون نقل شده. ببینید چقدر این موعظه و سفارش و وصیت پر ارزش. یبن آدم، چقدر دلسوز بودن انبیا و ائمه. یبن آدم انک لم تزل فی هدم عمرک منذ سقطت من بطن امک. چقدر جمله بندی زیباست. بعد از قرآن مجید کسی در این عالم فصیح تر و بلیغ تر از پیغمبر اکرم و اهل بیت نبوده و نخواهد بود. یبن آدم انک لم تزل فی هدم عمرک منذ سقطت من بطن امک. آدمی زاد، از لحظه ای که قابله هنگام زاییده شدنت از مادر تو رو گرفت، و جدا شدی از رحم مادر، همون ثانیه اول، همون آن اول، همون لحظه اول که رو دست قابله قرار گرفتی، از همون لحظه ساختمان عمرت، هر مقداری که خدا برات بنا کرده در علمش، شروع کرده به خراب شدن. معنی فارسیش چیه؟ یعنی آدمیزاد، اگه 8 صبح به دنیا اومدی تا 8 شب که روز اول به دنیا آمدنت شده 12 ساعت، به اندازه 12 ساعت از دنیا دورت کردن، به اندازه 12 ساعت به مردن نزدیکت کردن، و یک لحظه از اون لحظاتی که ازت گذشت بهت بر نمیگردونن. این خراب شدن ساختمان عمر. یه ساختمان 70 ساله بعد اینکه ما 10 ساله شدیم شد 60 ساله، 10 سال دیگر هم شد 50 ساله، الان که 60 سالمونه 60 تا پایه‌هاش خراب شد، 10 تاش مونده. اگر در علم خدا عمر ما 70 ساله، سال 70 آخرین ستونم خراب میشه، وقتی همه ستونا ریخ ما ملک الموت رو میبینیم. الان ملک الموت پشت دیوارای عمرمونه. من اینا دیوار به دیوار، ستون به ستون که میریزه، ما به ملاقات ملک الموت نزدیک میشیم. این معنای حرف حضرت مجتبی. یه مطلبی رو من در کتاب محجت البیضا دیدم، یه مطلبی رو در کتاب ناصر خسرو علوی قبادیانی، هر دوشو براتون میگم. خیلی درباره ناصر خسرو نظر نمیدم، اما درباره کتاب محجت البیضا چرا نظر میدم، و نظرم هم نظر خودم نیست، نظر بزرگترین علمای شیعه در این 400 سال اخیر، که کتاب محجت البیضا که یک کتاب اخلاقیه و 4000 صفحه هست، در کتاب‌های شیعه جزء کتاب‌های کم نظیر. اما اون چه از ناصر خسرو علوی قبادیانی دیدم که خودشم نقل نمی‌کنه، من این متن رو از کی دارم نقل میکنم؟ ظاهراً قدیما خیلی رسم نبوده که یه مطلب مهمی رو که از یه کتابی میخواستن تو کتاب خودشون بنویسن آدرس بدن، این کار آدرس دادن، از اول مال شیعه بوده. دیگران بعدن از ما یاد گرفتن، حتی اروپایی ها، اونا هم تو کتابای قدیمشون این برنامه ها رو نداشتن، ولی ما از زمان حضرت باقر و حضرت صادق این برنامه رو داشتیم. نقل نمی کنه که این مطلب رو از کجا دارم نقل می کنم، ولی بسیار مطلب مهم و با ارزشیه. میگه طفل به محض اینکه از رحم مادر بیرون میاد، باید بخنده، باید خوشحال باشه، ولی ما هر کودکی رو میبینیم به دنیا میاد میزنه زیر گریه. چرا؟ چرا باید بخنده؟ برای اینکه پروردگار عالم از یه جای تنگ و تاریک که نه چشمش کار میکرد، نه گوشش کار میکرد، نه دست و پاش کار میکرد، نه دهنش کار میکرد، فقط یه لوله از جفتی که به بدن مادر وصل بود وصل کرده بودن به نافش، اتوماتیک غذا میخورده، یعنی ظرف غذاش جفت مادرش بوده، خودش هم اختیاری نداشته، اراده‌ای نداشته، لوله کشی کرده بود خدا و کار این لوله هم اتوماتیک بوده، هر مقدار که لازم داشته از این لوله میگرفته بدن، هر مقدارم لازم نداشته قطع میکرده. این دستگاه های اتوماتیک هم ملت از خدا یاد گرفت، همه چی رو از خدا یاد گرفتن و از انبیا. بیشتر مردم و عالم نسبت به خدا و انبیا نمک هرونتر از نسبت به دیگرانن. اینم از عجایب. خب حالا خدا از این جای تنگ، از این جای تاریک، از این جایی که فضا نداشته، آسمون و ستاره نداشته، ماه و خورشید نداشته، باغ و مرغزار نداشته، گلستان نداشته، اووردتت اینجا، اینجا اون چه که وجود داره آثار رحمت الله. چرا به جای خندیدن گریه میکنی؟ دیوونه ای؟ جواب: ناصر خسرو آدم عالمی بوده. ناصر خسرو، مردم ناصر خسرو رو به عنوان یه شاعر میشناسنش، ما طلبه ها ناصر خسرو رو به عنوان یه دانشمند و عالم و حکیم میشناسیمش، فقط کتاب شعر نداره، کتابای دیگه هم داره، یه کتاب بسیار مهمش وجه دینه، کتاب زخیمی هم هست، خیلی هم پرمطلبه، نشون میده آدم ملای درس خونده یه دانشمندی بوده. میگه چرا بچه به جای خندیدن گریه میکنه؟ میگه وقتی به دنیا میاد همون اولین لحظه‌ای که وارد این جهان میشه یه فرشته‌ای به جوری که بچه یک دقیقه ای میفهمه حرف اون فرشته رو، یه فرشته ای در گوشش میگه اینجایی که آوردنت موندگار نیستی، یه روزی میمیری، میندازنت توی چاله به نام قبر، صدای گریش بلند میشه. یعنی خبر مرگ ما رو همون وقتی که به دنیا آمدیم به ما دادن، ما یادمون رفته. ما اگه یاد مرگ درمون زنده میمون، دست و دلمون به گناه نمیرفت، حتی به گناه کوچیک. ولی الان مشاله بیشتر مردم دست و دلشون به گناهان کبیره میره، لذتم میبرن از گناهان کبیره، چون یادشون رفته مرگ. این مطلب ناصر خسرو و این مطلب حضرت مجتبی که از همان لحظه به دنیا آمدن ساختمان عمرت شروع میکنه خورده خورده به خراب شدن. اما فیض در محجت البیضا میگه. این خیلی مهمتر از حرف ناصر خسرو. فیض میگه بچه تا به دنیا میاد همون لحظه اول پروردگار خودش به بچه میگه، میگه چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم، شهوت، روح رو، کلشو سالم بهت دادم، بعد مردنم کلشو باید سالم بهم برگرد. چشم پر از نامحرم و گوش پر از غیبت و تهمت و زبان پر از فحش و غیبت، دست پر از ظلم و تقلب، شهوت با زنا و حرام، قدم رفته شده در مجالس گناه را ابداً از تو در بازار قیامت نمیخرم. باید هر چی بهت سالم دادم سالم پسم بده. اگر راه داره برادرانم کسی اعضاب و جوارحش عیب داره تو این حرم توبه واقعی بکنه اگه عیب داره. انشالله که مالی کسی عیب نداره. ما که اهل مسجد اونم بر این فکر نمی کنم تو عمرمون به نامحرم نگاه کرده باشیم یا فحش داده باشیم یا با زبونمون کسی رو آزرده باشیم یا غیبت کرده باشیم یا با این دستمون پول حروم شمرده باشیم یا به این شکممون لقمه نجس داده باشیم یا با این قدممون مجالس حرام رفته باشیم. فکر نمی کنم اعضا و جوارح ما عیبدار باشه. اما اگه کسی از مرد و زن در شما اعضا جوارح عیبدار داره، بره حضرت رو شفیع کنه، دعا بکنه که از این به بعد همه وجودش رو از آلودگی ها نگر داره. خدا گفته هر چی بهت سالم دادم سالم پس میگیرم، سالم نباشه تو سر خودت میزنم. بعد امام مجتبی میفرماید فخذ مما فی یدیک، از این عمری که خدا بهت داده بهره درست بگیر. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَزَوَّدُ، انسان با ایمان با این عمرش برای قیامت توشه بر می‌داره. وَالْكَافِرُ يَتَمَتَّعُ، آدم نفهم جاهل عمرشو خرج خوشگذرونی‌های بی خود و حرام می‌کنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم عید منصور محفظ امام زماننا.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد.